رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. صدای ما رو از پراگ میشنوید. با من مرتضی قاسم‌فر هم رو هستید که در ادامه از شما دعوت میکنم با همکارم آرش حسنی هم راه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. برگردیم و بعد از اون مجله رهروان مهر و کین رو خواهید شنید.
سپاسگزارم مرتضی از تو. بارش سنگین و جاری شدن سیل در شمال شرقی ایالات متحده دست کم 3 نفر را کشت و هزاران نفر را مجبور به ترک خانه های خود کرد. پس از آنکه سیل شهرها و مزارع را فرا گرفت و بسته شدن بزرگراه‌ها انجامید، مرکز ملی هواشناسی آمریکا بروز سیل را در بخشی از نیویورک، نیوجرسی، پنسیلوانیا، کانکتیکات و مریلند به صورت هشدار اعلام کرد. به گفته مرکز امور اضطراری پنسیلوانیا، انتظار بروز یک سیل تاریخی در این ایالت می‌رود. این در حالی است که مناطق شرقی آمریکا هنوز از عواقب ناشی از طوفان آیرین کمر راست نکرده است. رئیس جدید بانک مرکزی لیبی میگوید رژیم سرهنگ قذافی در بحبوحه ناآرامی‌های این کشور برای پرداخت حقوق کارمندان اقدام به فروش 20% از ذخایر طلای لیبی کرده بود. قسیم عزوز روز پنج شنبه در ترابلوس به خبرنگاران گفت رژیم قذافی که دچار کمبود نقدینگی شده بود در ماه آوریل حدود 5 ماه پیش 29 تن طلا به بازرگانان محلی فروخت. ذخیره طلای لیبی حدود 145 تن تخمین زده می شود. رئیس جدید بانک مرکزی لیبی افزود دارایی هیچ یک از بانک های این کشور در جریان نارامی های منجر به سقوط قذافی کاسته یا دزدیده نشده است. قسیم عزوز گفت دارایی لیبی بالغ بر 115 میلیارد دلار می شود که 90 میلیارد دلار آن در خارج از لیبی نگهداری می شود. فلسطینیان از امروز پنجشنبه اقدام به برگزاری کمپینی برای حمایت از تلاش مقام‌های دولت خودگردان در عضویت سازمان ملل کردند. این کمپین در حالی برگزار می‌شود که دولت خودگردان فلسطینی قصد دارد تقاضای عضویت کشور مستقل فلسطینی را روز 20 سپتامبر 29 شهریور در سازمان ملل مطرح سازد. بر اساس گزارش‌ها دولت خودگردان فلسطینی در نظر دارد مرزهای پیش از جنگ 6 روزه میان اعراب و اسرائیل را به عنوان محدوده کشور فلسطینی به سازمان ملل معرفی کند. این پیشنهاد از طرف اسرائیل و ایالات متحده مورد مخالفت واقع شده و آمریکا گفته است که آن را در شورای امنیت متوقف می‌کند. 4 قدرت جهانی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان جمهوری اسلامی ایران را به نقض قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد متهم کردند. این 4 دولت تهران را به دلیل بکارگیری موشک‌های بالستیک که در قطعنامه‌های تحریمی استفاده از آنها منع شده متهم به نقض تحریم‌ها کردند. به گفته سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل، این 4 کشور موارد نقض تحریم‌ها از سوی ایران را به کمیته نظارت بر اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل گزارش دادند. مارک لایال نماینده بریتانیا گفته است که ایران با استفاده از موشک‌های بالستیک برای پرتاب ماهواره رصد 1 در تیر ماه امسال تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در حاشیه برگزاری 18مین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و پاکستان بعد از ظهر روز چهارشنبه با عاصم حسین وزیر نفت و منابع طبیعی پاکستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا در این دیدار طرفین روند همکاری‌های دو کشور در بخش نفت و انرژی به ویژه آخرین وضعیت خط لوله گاز به پاکستان را مورد بررسی قرار دادند. وزیر نفت و انرژی پاکستان نیز در این گفتگو با علی اکبر صالحی به تشریح اقدامات کشورش در زمینه احداث خط لوله گاز و همچنین واردات برق از ایران پرداخت. و بالاخره آن که عده‌ای از مردم جمهوری آذربایجان در حمایت از طرفداران حفاظت از محیط زیست در ایران که به خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه معترضند، روز پنجشنبه در باکو دست به تظاهرات زدند. گرچه کوچکترین گردهمایی و تظاهرات در جمهوری آذربایجان به ندرت تحمل می‌شود، ولی امروز گروه کوچکی از مردم باکو با تلاش صابر رستم خانلی، یک نماینده مجلس این کشور، توانستند به مدت کوتاهی دست به تظاهرات بزنند. مرداد.
سپاسگزارم از آرش حسنی ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. مجله شامگاهی هستیم. 19:34 به وقت تهران. در ادامه رهروان مهر و کین رو خواهید شنید. من مرتضی قاسم‌فر از شما دعوت میکنم همچنان شنونده برنامه‌های بعدی ما بمانید.
Silence. میان مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
نزدیک به یک سال پیش نخستین گام را در شاهراه مهر دوشادوش ایران و آمریکا برداشتیم. شاهرهایی که شالودیان را میسیونرهای مذهبی آمریکا در دوران محمد شاه قاجار ریختند. از دل همین شاهراه بود که به رغم دست‌اندازهایی چند در دوران محمد رضا شاه پهلوی بزرگترین سفارتخانه تاریخ پدید آمد، سفارت واشنگتن در تهران. اما دیدیم که با حمله به همین بزرگترین سفارتخانه جهان، شاهراه مهر زیر پای ایران و ایرانیان، زیر پای آمریکا و آمریکاییان ترک خورد و از آن چیزی جز کوره راه کین بر جایی نماند. از آن روزگار تا کنون آمریکا بارها خیز برداشته است تا با بر جای نهادن کوره راه کین شاهراه مهر را بازسازی کنند و هر بار ناکام مانده است. در ایران شعار اصلی حکومت همچنان همان شعار رسمی و دولتی نخستین ماهای شر و شور انقلابی است. با این حال آمار بارها نشان داده است که مردم ایران، اکثریت قاطع مردم ایران، نه تنها کینه ای از آمریکا به دل ندارند که همچنان خود را در شاهراه مهر همدوش و همپای آمریکاییان می‌دانند. این واقعیت به گونه ای ملموس در پیکارهای ورزشی میان ایران و آمریکا بارها جلوه‌گر شده است. در مصاف پاتلایی‌های چمن سبز فوتبال یا فن و بدل زدن‌های پهلوانان پولاد بازوی ایران و آمریکا بر تشک کشتی، این بخش از رشته برنامه‌های ویژه رادیو فردا برنامه رهروان مهر و کین را به همین زمینه اختصاص دادیم، به روابط ایران و آمریکا در پهنه پرهیجان ورزش. برای آگاهی یافتن از تاریخچه این روابط، چه کسی معتبرتر و شیرین سخنتر از یکی از پیشکسوت‌های جهان ورزش در ایران؟ حبیب روشنزاده، پیر دیر گزارش‌های ورزشی. پای گفته‌های این همکار گرامی‌مان می‌نشینیم که از نخستین ارتباطات ورزشی ایران و آمریکا آغاز می‌کند.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا در زمان رضاشاه شروع شد، در حقیقت با آمدن توماس گیبسون آمریکایی. در اون زمان وزارت فرهنگ ایران که حالا آموزش و پرورش نامیده میشه، برای تربیت مربی ورزش یا معلم ورزش احتیاج به استاد داشت، احتیاج به کسی داشت که در حقیقت افراد مستعد رو تربیت بکنه و آماده بکنه برای مدارس کشور که بتونن معلم ورزش بشن یا مربی ورزش بشن، که برای این کار به هر حال توماس گیبسون آمریکایی به ایران دعوت شد و او اومد به ایران. البته یک معاون هم داشت به نام کندی، که این دو نفر در حقیقت میشه گفت به ورزش ایران تا حدودی شکل دادن، به خصوص از نظر عرض میکنم بازم تربیت مربی. توماس گیبسون آمریکایی در دورانی که در ایران بود، که حدود 3 سال یا 4 سال طول کشید چون 1317 از ایران رفت، حدود 100 مربی ورزش و معلم ورزش تربیت کرد در این مدت که اینها پخش شدن در مدارس و خود اینها هم به کار تربیت مربی ورزش و معلم ورزش پرداختند.
گرمی روابط ایران و آمریکا در دوران پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی به اوج رسید. این گرمای مهر در میدانهای ورزشی هم بازتابی داشت.
مناسبات ورزشی ایران و آمریکا به موازات مناسبات سیاسی دو کشور در دوران محمد رضا شاه بسیار خوب بود و در بسیاری از میادین بین المللی ورزشی دیدارهای ورزشکاران ایران و آمریکا هرگاه با هم روبرو می شدن بسیار دوستانه و خوب بود، به خصوص در زمینه کشتی و وزنه برداری. البته در مورد فوتبال هم من بایستی اشاره کوچک بکنم اینجا که ایران و آمریکا برای اولین بار در رشته فوتبال با مسابقه‌ای که بین تیم فوتبال دانشگاه پنسیلوانیا و تیم منتخب دانشگاه‌های ایران برگزار شد آغاز گشت. بعد از اون هم تا که اشاره کردم مسابقات ورزشی بین دو کشور در رشته‌های گوناگون دنبال می‌شد. ایران و آمریکا در کشتی بارها با هم در میادین بین‌المللی و جهانی و المپیک روبرو شدند. کشتیگیرانشون در سال 1957 مسابقات جهانی وزنه‌برداری در تهران برگزار می‌شد و یکی از چهره‌های معروف وزنه‌برداری اون زمان دنیا پال آندرسون آمریکایی بود، قهرمان سنگین وزن المپیک ملبورن که این در اون زمان به سوپرمن جهان معروف شده بود به خاطر اینکه خب سنگین وزن بود و سنگین ترین وزنه ها رو هم بلند میکرد که بعدها اگر به خاطر داشته باشیم واسیلی الکسیف از شوروی سابق این عنوان را کسب کرده بود و سالها قهرمان جهان بود و بعد هم که حسین رضازاده از ایران معروف شده بود به قوی ترین مرد جهان. به هر حال اون زمان مسابقات جهانی وزنه برداری در سال 1957 میلادی که در تهران برگزار شد خیلی مناسبات ورزشی و توجه مردم به ورزشکارهای آمریکایی زیاد شده بود به خاطر هیبتی که این پال آندرسون آمریکایی داشت، عکسایی که از او چاپ کردن مطبوعات ایران و در مسابقات جهانی. خلاصه خیلی خوش درخشید و توجه مردم رو جلب کرده بود و این بیشتر تبلیغی شد برای آمریکایی ها و ورزشکارانش. اما از بعد از انقلاب این مناسبات درست مثل روابط سیاسی دو کشور خیلی رو به سردی گذاشت، به ویژه از بعد از ماجرای اشغال سفارت آمریکا و مسئله گروگانگیری خیلی تیره شد و هر بار هم که ورزشکارای دو کشور در یکی از این میدانهای جهانی با هم روبرو می‌شدن که بیشترش عرض کردم در زمینه کشتی بود خیلی دلچسب نبود این دیدارها و نقطه اوج این خصومت یا سردی مناسبات من باید بگم سال 1985 بود. 1985 میلادی باید بگیم بدترین سال بود از نظر مناسبات ورزشی بین ایران و آمریکا، 1364 خورشیدی. مسابقات جهانی کشتی در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار می‌شد. ایران در وزن 90 کیلوگرم برنده مدال نقره شد. محمد حسن محبی کشتیگیر ایرانی مدال رو برده بود و قهرمان آمریکایی مدال طلای مسابقات جهانی رو در همین وزن یعنی 90 کیلوگرم کسب کرده بود. ویلیام شر که خب در شب پایان مسابقات طبق معمول قهرمان های هر وزن بایستی روی سکو می رفتن و نایب قهرمان و همینطور نفر سوم در طرفینش می ایستادن و این کار در مورد 90 کیلوگرم انجام شد ولی با حادثه بسیار تلخ همراه بود، یا حادثه بسیار زشت من بایستی بگم. زمانی که سرود ملی آمریکا نواخته می شد و پرچم آمریکا بالا می رفت برای قهرمان آمریکایی کشتیگیری که در 90 کیلوگرم اول شده بود ویلیام شر، محمد حسن محبی که کنار او ایستاده بود به یک باره وسط سرود از روی سکوی شماره دو پایین اومد و با یک حالت بی احترامی صحنه رو ترک گفت که این در مسابقات جهانی هیچ وقت سابقه نداشت که همچین اتفاقی بیفته و یک قهرمان یعنی یک نایب قهرمان به عنوان اعتراض که وقتی که سرود ملی اون کشور قهرمان داره نواخته میشه و پرچمش بالا میره صحنه رو ترک بکنه. در حال فدراسیون بین المللی کشتی به با فاصله عکس العمل نشون داد به این عمل محمد حسن محبی و او رو از نایب قهرمانی محروم کرد، مدالش رو پس گرفت و نام محبی و نام ایران در وزن 90 کیلوگرم از نتایج رسمی مسابقات جهانی حذف شد و ایران به همین خاطر امتیازات زیادی از دست داد و برای اولین بار در تاریخ مسابقات کشتی قهرمانی جهان تیم ایران 13 شد که تا اون موقع سابقه نداشته و فقط ایران با یک مدال نقره‌ای که مجید ترکان در 48 کیلوگرم گرفته بود تونست امتیازی بگیره و 13 بشه. البته در تمام مطبوعات ورزشی جهان این عمل و این حرکت کشتیگیر ایرانی یک حرکت غیر ورزشی خونده شد و انتقادات زیادی رو به دنبال داشت. تا 2-3 هم ایران در مسابقات جهانی کشتی شرکت نکرد. سالهای 1986 و 1987 میلادی ایران در مسابقات جهانی کشتی شرکت نکرد. از بعد از ماجرای مسابقات جهانی کشتی در بوداپست، این سردی روابط ایران و آمریکا در زمینه ورزش همچنان ادامه داشت تا اینکه مسئله قرعه کشی و در یک گروه قرار گرفتن ایران و آمریکا در فوتبال پیش اومد و دو طرف در حقیقت بسیج شدند که در این پیکار با هم روبرو بشن و میدونیم که در جام جهانی 98 فرانسه بالاخره ایران 2-1 در لیون آمریکا را شکست داد.
So Iran and the U.S. getting together on the field in Lyon.
به طور کلی سال 1998 سال پرترافیکی بود در ورزش ایران و آمریکا. سفر تیم ملی کشتی آزاد آمریکا به ایران و شرکتش در جام تختی که از رویدادهای مهم این سال بود. مطالب زیادی مطبوعات راجع به این سفر می نوشتن، مطبوعات آمریکایی هم همینطور، چون اولین بار بود که بعد از اون ماجرای گروگانگیری و بعد از اتفاقاتی که در مسابقات قهرمانی جهان در بوداپست روی داده بود ورزشکارای دو کشور با هم روبرو می شدن، اون هم در خاک ایران. در روز گشایش مسابقات جام تختی در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تماشاگرای ایرانی احساسات فوق‌العاده‌ای نسبت به کشتیگیرای آمریکایی نشون دادن و خیلی تشویقشون کردن موقعی که رژه می‌رفتن. و نکته جالب این که در اون روز که تلویزیون جمهوری اسلامی نشون می‌داد این صحنه رو، به پرچم آمریکا که رسید این صحنه سانسور شده. هنوز مخالفت‌هایی با حضور آمریکا در حقیقت در تهران دیده می شد و جناحی دوست نداشتن که این پرچم تصویرش از تلویزیون پخش بشه. اینطوری بایستی عنوان بکنم که یه نوع برخورد دوگانه در این سفر دیده می شد و از یک سو ابراز احساسات مردم نسبت به کشتیگیرای آمریکایی و از طرف دیگه واکنش تلویزیون صدا و سیما، تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی.
At a wrestling arena in Tehran, Iran, a rare scene. Under the gaze of the late Ayatollah Khomeini, next to Iran's best wrestlers, American wrestling champion Tervel Blagnev and Team USA.
The Iranian people are very, very nice, very respectable. I mean, they're the nicest people I've ever met.
صدای یکی از کشتیگیران آمریکایی را نیز شنیدیم که می گفت مردم ایران خوبترین مردمی هستند که به عمرش دیده است. حالا کوره راه کین در جهان ورزش هم برای خود منزلی پیدا می کند و حتی خواسته یا ناخواسته کار به انگشت نگاری هم می کشد. حبیب روشنزاده:
بعد از مسابقات جام تختی و شرکت آمریکا در این مسابقات در تهران، حالا نوبت ایران بود که در مسابقات جام جهانی کشتی که در آمریکا برگزار می شود شرکت بکنه. جام جهانی کشتی در شهر ستیل واتر که یک شهر دانشگاهی است در ایالت اوکلاهوما برگزار می شود و ایران هم قرار شد که با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت بکنه، که البته این سفر یه مقدار هم خبرساز بود یا بگیم جنجال برانگیز بود، چون برای اولین بار از ورزشکاران تیم ملی ایران در یک رشته ورزشی در خاک آمریکا موقع ورود انگشت نگاری به عمل اومد و همین مسئله بسیاری مشکل ایجاد کرده بود و اختلاف ایجاد کرده بود. البته رئیس فدراسیون کشتی آمریکا آقای شیاک تانو به خود من در اون زمان گفتش که تیم ایران قرار بود از طریق فرودگاه اتلانتا وارد بشه و گفت که ما در اونجا ترتیب داده بودیم که ورزشکاران بدون انگشت نگاری و عکس برداری وارد خاک آمریکا بشن، ولی در آخرین لحظه ایران برنامه پرواز خودش تغییر داد و از طریق فرودگاه شیکاگو وارد خاک آمریکا شدند و ما چون ترتیب کار رو در اتلانتا داده بودیم در شیکاگو کاری از اون بر نمی آمد و این مشکل پیش اومده. و خیلی هم از هیئت ایرانی عذرخواهی کرد رئیس فدراسیون کشتی آمریکا به دلیل اینکه میترسید در شهریور ماه که آمریکا بایستی به تهران بره و در مسابقات کشتی قهرمانی جهان شرکت بکنه، براش یه نوع ناراحتی پیش بیاد. اینه که خیلی خیلی به قول معروف کشتیگیرای ایران و هیئت نظامی ایران رو ترخوش کردن، ازش عذرخواهی کردن، حتی تیم ملی کشتی ایران رو بردن به هتل و در هتل هالیدی این اونجا مستقر شدن. چند ماه بعد هم تیم ملی کشتی جوانان ایران به آمریکا باز سفر کرد و در شهر لاس وگاس مسابقات کشتی قهرمانی جوانان جهان برگزار می‌شد که ایران با یک تیم کامل در این مسابقات شرکت کرد.
آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی با امیدهای بسیار همراه بود، از جمله امید بازگشت ایران و آمریکا به شاهراه مهر. حبیب روشنزاده از روابط ورزشی ایران و آمریکا در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی برای ما میگوید:
این مراودات ورزشی بین دو کشور به خصوص در زمینه کشتی همچنان ادامه داشت، که البته این رو هم بایستی اضافه بکنم من که اینا تمامش مربوط میشه به همون دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، سالهای اول دوم ریاست جمهوریش بود. و بعد از این مراودات کشتی و مسابقاتی که بین دو کشور ایران و آمریکا برگزار شد، فدراسیون فوتبال آمریکا با فدراسیون فوتبال ایران وارد مذاکره شدند و صحبت از یک مسابقه دوستانه شد بین تیم‌های ملی ایران و آمریکا. به هر صورت این مسابقه در لس آنجلس برگزار شد. پیش از اون تیم ملی فوتبال ایران دو بازی با تیم‌های مکزیک و اکوادور انجام داد، یکی در اوکلند و یکی در لس آنجلس، و بعد هم در برابر تیم ملی آمریکا قرار گرفتن ایرانی ها و مسابقه یک یک شد. اون روزی که مسابقه برگزار می شد یه جمعیت حدود 50,000 نفر به ورزشگاه روزباد پاسادینا در لس آنجلس رفته بودند و آمریکایی‌ها، خیلی جالبه که یک گروه قلیلی بودند، شاید میشه گفت کمتر از 1,000 نفر بودند که تیم ملی آمریکا را تشویق می کردند و فکر کنید مثلا 50,000 نفر ایران را تشویق می کردند، که روز بعد یکی از روزنامه‌های لس آنجلس نوشت آمریکا در خانه خود غریب بود. نکته جالب اینه که همون زمانی که تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا بود، تیم ملی کشتی آمریکا هم در ایران بود، در قزوین بود، رفته بود در جام تختی شرکت بکنه در دی ماه 1378 ژانویه 2000. آمریکایی‌ها یک تیم کامل کشتی آزاد و سه کشتیگیر فرنگی کار اعزام کرده بودن به این مسابقات، ولی در اون دوره، یعنی در اون چند روز که قرار بود ایران و آمریکا در فوتبال با هم روبرو بشن، بیشتر توجه در ایران رو مسئله فوتبال بود و دیدار ایران و آمریکا، که از این دیدار، از دیدار فوتبال ایران و آمریکا در لس آنجلس به عنوان دیدار صلح و دوستی نام بردن در میدان سبز. یکی از روزنامه‌ها نوشته بود دیدار صلح و دوستی در میدان سبز، یکی از نکات مهمی که در این سفر روش خیلی تاکید شده بود و ایرانی ها تاکید کرده بودن مسئله انگشت نگاری بود، که اون ماجرای انگشت نگاری از ورزشکارا که در دو سال پیش برای کشتیگیران ایران پیش اومده بود برای فوتبالیست های ایران پیش نیاد، که این اتفاق نیفتاد و انگشت نگاری صورت نگرفت. بعد از این مسابقه فوتبال ایران و آمریکا در لس آنجلس، یک ماه بعد تیم ملی کشتی آزاد ایران مجدداً سفر کرد به آمریکا در فیرفاکس در ویرجینیا. مسابقات جام جهانی کشتی برگزار می‌شد. خلاصه این مراودات ورزشی ایران و آمریکا به خصوص در زمینه کشتی همچنان ادامه داشت. من اینجا یک پرانتز هم باز بکنم. در طول اون سال‌های اولیه ریاست جمهوری محمد خاتمی، تعدادی از بسکتبالیست‌های آمریکایی هم به ایران آمدن و در تیم‌های بسکتبال باشگاهی ایران عضو شدن البته و بازی کردند و هنوز هم تعدادی از اونها در ایران هستند. اکثرشون سیاه پوست هستند، مسلمان هستند و البته بسکتبالیست‌های درجه یک و ممتازی نیستند که در NBA لیگ حرفه‌ای آمریکا بازی بکنن، ولی به هر حال چون بسکتبالیست‌های آمریکایی در رده‌های مختلف از نظر تکنیک و از نظر خود این فن ورزش بسکتبال یه سرگردن از سایر کشورهای جهان سوم به خصوص بالاتر هستن، وجودشون غنیمت هست و حضور این بسکتبالیست‌های آمریکایی هم باعث شده که به قول معروف لیگ بسکتبال ایران یه تراوت و نشاط بیشتری پیدا بکنه و تا حدودی میشه گفت به پویایی برسه. همطور که اشاره کردم، این سفرهای ورزشی بین تیم‌های کشتی ایران و آمریکا برقرار بود و مرتباً به آمریکا می‌آمدند تیم‌های کشتی ایران یا کشتیگیرای آمریکایی می‌آمدند. خاطرم هست در سال 2007 مسابقات کشتی جام تختی در بندرعباس برگزار می‌شد. این مربوط به دوران آقای احمدی نژاد هست که ریاست جمهوری شد، دور اولش می‌گذروند. ایران 16 کشور رو دعوت کرده بود در مسابقات شرکت بکنه و از این 16 کشور فقط یک کشور جواب مساعد داده بود به ایران و اون ترکمنستان بود و بعد آمریکایی ها گفتن ما میایم. 12 کشتیگیر آمریکایی ها اعزام کردند به مسابقات جام تختی در بندرعباس در سال 2007 میلادی در مسابقات حضور پیدا کردن. منظورم اینه که در اون سال کشورهای صاحب کشتی جهان استقبالی نکردن از دعوتنامه هایی که فدراسیون کشتی ایران فرستاده بود براشون جز ترکمنستان، و بعد هم آمریکا قبول کرد که به ایران سفر بکنه. از بعد از این مسابقات بود که مناسبات ورزشی بین دو کشور، در حقیقت باید بگیم مناسبات کشتی بین ایران و آمریکا، هم رو به سردی گذاشت، به خصوص بعد از بالا گرفتن این مسئله هسته‌ای ایران و اختلافات بین دو کشور. دیگه تقریبا میشه گفتش که این مراودات متوقف شد.
و چون قصه بدینجا رسید، شهرزاد لب از داستان فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرفه حکایتی گفتی، آیا باز هم حکایتی در سینه داری که ما را بازگویی؟ شهرزاد گفت: شب به سر آمده، سپیده می دمد. اگر از هلاک رهایی یابم، به یادت خواهم آورد که به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. به صد دفتر نشاید گفت شرح حال مشتاقی.